عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همراهان عزیز. چهارشنبه حقوقی این هفته رو همونطور که قبلا هم اطلاع رسانی شده با موضوع تحولات آی دکتر مرادی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب شما دکتر طارقی عزیز و مخاطبین محترمتون، خیلی تشکر میکنم از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. من با اجازه کامنت ها رو میبندم و انشالله بعد از مباحثمون اگر سوالی نکته‌ای بود از محضر عزیزان هم استفاده میکنیم. آقای دکتر مرادی خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. حضرت عالی فعال هستید در حوزه حقوق بانکی و قطعا مسائل عملی این تحولات قانون صدور چک رو باهاش درگیر بودید و سوالهای چالشی این حوزه رو روش مسلط هستید. انشالله که امشب جلسه خوبی داشته باشیم و مطمئنم که انشالله راضی خواهیم بود و به نحو احسن انشالله مطالب قانون چک و تحولاتش از منظر حقوق بانکی و رویه عملی از محضر شما استفاده میکنیم. در خدمت بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرضم که من فقط یه عذرخواهی اولش میکنم به خاطر عمل حنجره‌ای که انجام دادم، مرتبا مجبورم که آب بخورم که گلوم به قول معروف خشک نشه. از این باب عذرخواهی میکنم از شما و مخاطبین محترمتون. خدمت شما عرضم قانون چکم اونطور که مستحضرید بعد از سال 1182 ما دیگه تغییراتی درش نداشتیم تا سال 1197. 21 آذر 97 آخرین تغییراتی که در مجلس تصویب شد در روزنامه رسمی منتشر شد و لازم الاجرا شد. خب ما تقریبا میشه گفتش که 7 تغییر مهم در اصلاحات قانون چک سال 97 داشتیم که بر اساس اونها من این 7 تا رو خیلی خلاصه خدمتتون عرض میکنم و بعد انشالله با هم دیگه مباحثی که توی رویه قضایی و رویه عملی بانک ها در این 2 سالی که قانون چک لازم اجرا شده داشتیم رو با هم دیگه مرور میکنیم. اولین نکته اینه که خب بحث چک الکترونیک، ما تا قبل از قانون جدید بحث چک الکترونیک رو نداشتیم. برای اولین بار قانونگذار اومد بحث چک الکترونیک رو در تبصره ماده 1 قانون چک اضافه کرد. چک الکترونیک چکی که اصلا مبتنی بر پیپر و کاغذ نیست و کاملا مبتنی بر سیستمه که ما تو ایران تا حالا نداشتیم. تمام ضوابط و قوانین چک در موردش اجرا میشه الا اینی که اجرایی ثبتی برای چک الکترونیک امکان پذیر نیست و صرفا باید اجرایی از طریق ماده 23 قانون چک از طریق دادگاه صادر بشه، که حالا بانک مرکزی بیسش هم به بانک ها ابلاغ کرده، پیش بینی میشه ظرف 6 ماه آینده ما انشالله چک الکترونیک رو شاهد آغازش در شبکه بانکی و بین مردم باشیم.
آقای دکتر، ماده میگفت ظرف یک سال، درسته؟
بله ظرف یک سال بود.
بله.
ظرف یک سال هم اینا دیتابیسش رو در اختیار بانک ها قرار دادن، اما خود بانک مرکزی به جمع‌بندی نرسید چون بحث امضای الکترونیک و قانون تجارت الکترونیکی سری موانعی وجود داشت، زیر ساخت هاش هم هنوز آماده نبود، هنوز متاسفانه اجرایی نشده و بانک مرکزی بیشتر از یک سال الان از تکلیفش عقبه.
حالا چی هست این چک الکترونیکی؟
ببینید چک الکترونیک قانون که هیچ توضیحی نداده، اما اون به درفتی که بانک مرکزی از آیین نامه چک الکترونیک منتشر کرده نشون میده که بدون اینی که مثل در واقع اینی که شما یک اعتباری رو دارید میرید در داخل سیستمتون داخل بانک یک چکی رو صادر میکنید که اون فردی هم که باید چک رو دریافت کنه میره تایید میکنه و بدون هیچ کاغذی صرفا با تایید بانک این به قول معروف وجوه بین افراد انتقال پیدا میکنه. و مهمترین الان ایرادی که بهش وارده که هنوز نتونستن اجراش کنن همون بحث امضای الکترونیکه، که ما اصلا امضای الکترونیک رو مستحضرید که هنوز خیلی زیر ساختش در داخل ایران مشکل داره، اون اگر راه بیفته به قول معروف بیس بانک مرکزی برای اجرای کردن این کار آماده است.
آیا دوتون این چک الکترونیک میتونه وعده دار باشه یا حاله؟
ببینید کلن چک وعده داره، اصلا کلن ضوابط چک کلن در موردش حاکمه، الا همون نکته که عرض کردم فقط اجرایی سختی در مورد چک الکترونیک بر اساس ماده 14 قانون تجارت الکترونیک نداریم. وعده دار بودنش، سایر نکاتی که داره، قابلیت نقل و انتقالش همه عینه اون چکای عادی، فقط همون بحث یه بحثی هم در موردش داریم، اونی که زهرنویسیش هم احتمالاً ما با چک معمولی سری تفاوت‌های آشکاری رو شاهد خواهیم بود، که حالا اجازه فرمودید که اون آیین نامش نهایی شد بعد انشالله اگر لازم شد جلسه بعدی خدمت.
به نظر میرسه یه ایرادی که به قانون سال 97 وارده همین عدم تعریف چک الکترونیکی و قواعد ماهوی اونه، که قانونگذار اینو بر عهده بانک مرکزی گذاشته که یه مرجع بانکی و اجرایی هستش نه یک مرجع حقوقی، و این نگران کننده است. یعنی خروجی که از بانک مرکزی بیاد برای چک الکترونیک که یک مفهوم ناشناخته و قابل مناقشه در دنیاست. مثلا من بررسی کردم دیدم در حقوق فرانسه سالهاست در مورد الکترونیک کردن چک دارن مناقشه میکنن، برخی از حقوقداراش مخالفن اصلا با چک الکترونیکی، بعضیا موافقن. یعنی یه مسئله حقوقی قابل بحث و قابل تعامله که متاسفانه اینجا طبق این قانون به بانک مرکزی واگذار شده، تعریفش، ماهیتش، احکامش، و این به نظرم یکی از انتقاداتی که برای این قانون وارده. ولی خب از این جهت که کلا این چک رو به رسمیت شناخته به نظرم یه ویژگی خیلی مهم این قانون هستش.
درسته، از این باب به قول معروف یک ابداع و نوآوریه که اصلا رجوع به شعب بانکی رو میتونه خیلی کاهش بده. من از همینجا استفاده میکنم، ما دو تا واژه داریم که باید در این قانون با هم دیگه تمیز قائل بشیم بینش، چون در واقع ما دو ابداع در مورد چک های الکترونیک یا سیستمی داشتیم. ما یک واژه چک الکترونیک داریم، یه واژه چک سیستمی. بر اساس ماده 21 مکرر قانون چک که همین جزء ابداعات قانون جدید، ما از 21 آذر 99 قاعدتا دیگه چک به صورت سابق صادر نمیشه. یعنی چی آقای دکتر؟ یعنی اینکه هر کسی که بخواد چک صادر کنه باید وارد سامانه چکاوک بشه، بعد از اینکه وارد سامانه چکاوک شد اونجا استعلام بگیره که این فرد آیا امکان صدور چک رو دارد یا ندارد، بعد از اینکه امکان صدور چک براش مجوز داده شد چک رو علاوه بر کاغذ علاوه بر کاغذ در سیستم بانک مرکزی که همون سامانه صیاده، صدور چک و زهرنویسی چک باید در داخل سامانه ثبت بشه و زمانی اون چک صادر شده محسوب می شود سیستم بانک مرکزی اجازه صدور چک یا زهرنویسی چک رو به شما بده. وقتی که اجازه داد فرد زینف هم میره تایید میگیره، وقتی که تایید گرفت مبتنی بر دریافت یا زهرنویسی چک، اون چک رو میتونیم بگیم منتقل شده است. حالا یه تعارضی پیش میاد، شما فرض کنید که داخل سیستم من یاسر مرادی رفتم یه چکی رو منتقل کردم به جناب آقای سهیل طاهری، اما پیپرش رو و کاغذش رو کماکان مثلا جناب عالی ورسید به 2 نفر 3 نفر دیگه منتقل کردید، زهر نویسی صورت گرفته، دارنده سوم میره به بانک مراجعه میکنه، ادعا میکنه میخواد پول وجه چک رو دریافت کنه. اینجا در سامانه بانک مرکزی شما مالک چک شناخته میشید، اما در فیزیک چک نفر سومی که شما چک رو بهش اعطا کردید مالک شناخته میشه. در تعارض بین سیستم و پیپر اینجا سیستم ملاک خواهد بود و دارنده چک کسی خواهد بود که سیستم بانک مرکزی اون رو به عنوان مالک بشناسه. بنابراین این دوستان باید دقت کنند، به این چک میگن چک سیستمی که قرار از آذر 99 این هم عرض کردم زیر ساختاش بانک ها ابلاغ شده. پیش بینی من برای اینه که حداقل ما با 6 تا 7 ماه تاخیر شاهد اجبار شدن این قضیه خواهیم بود، اما این اتفاق میفته که ما دیگه چک هامون صدور و زهرنویسیش به صورت سیستمی خواهد بود. این با چک الکترونیک فرق میکنه، چک الکترونیک اصلا پیپر و کاغذ نداره، این هر دو با هم دیگه است.
بسیار عالی، ممنون
خواهش میکنم.
دو مفهوم مشابه رو از هم تفکیک کردی. در مورد این کیسی که فرمودید به نظر میرسه که تو این مثالی که زدید اشخاص دارنده‌ای که طبق قانون تجارت دارنده هستن اما طبق این قانون دارنده محسوب نمیشن، به نظر میرسه که میتونن از این چک به عنوان یک سند عادی غیر تجاری در این فرض استفاده بکنن، یعنی میتونن دادخواست بدن و ثابت کنن که دارنده قانونی چک هستن، اما چون مواد این قانون سال 97 رعایت نشده و در سیستم ثبت نشده، به نظر میرسه که از امتیازات این قانون نمیتونن استفاده بکنن، ولی میتونم به عنوان یه طلبکار طلبشون رو بگیرم. موافق هستید با این نظر؟
آقای دکتر قطعاً به عنوان یک سند مدنی که میتونن این کار رو بکنن. متن قانون ماده 21 میگه مشمول این قانون نیست. وقتی که مشمول این قانون نباشه، اتفاقی که میفته اینه که حالا اختلاف میشه که آیا این سند تجاری آیا محسوب میشود یا صرفاً سند مدنی است. بعضی از اساتید مثلا آقای دکتر محسنی مقالاتی رو نوشتن، اتفاقاً تو همین مجله قانون هم منتشر شده، مفصل بحث کردن که نه، مزایای سند تجاری رو داره و مشمول قانون تجارت هست اما مشمول قانون چک نمیشود. اما بنده به شخصه اعتقاد دارم همونطور که حضرت عالی فرمودید اصلا دیگه اون چک محسوب نمیشه و صرفا یک سند مدنی است که میتواند مطالبه وجه بر اساس اون بحث حوالهش و بحث خدمت شما رو قانون مدنی داده بشه و اصلا دیگه عنوان چک بهش صدق نمیکنه.
به نظر میاد که میره تو مقررات انتقال طلب بند 3 ماده 292 قانون مدنی.
احسنت، کاملا همینطوره، بنده هم با شما موافقم. خب اگه از باید بریم سراغ ابداعات بعدی. ببینید باز دوباره یکی از ابداعات در ماده 5 قانون چک اومده که میگه که گواهی عدم پرداخت حتما باید کد رهگیری داشته باشه. دوستان وکلای محترم و همکاران عزیز باید دقت کنن که اگر که شعبه مراجعه کردن برای موکلینشون چه برای خودشون، اگر که چک گواهی عدم پرداخت صادر شد اما کد رهگیری نداشت، گواهی عدم پرداخت فاقد کد رهگیری امکان اقدام در هیچ یک از مراجع ثبتی و قضایی رو نخواهد داشت. لذا اصرار کنن که حتما گواهی عدم پرداخت حتما کد رهگیری رو داشته باشه. بعضی مکررن سوال میپرسن، در پیج شما مطرح شده بود که آیا فقط چک های صیادی امکان دریافت کد رهگیری دارن؟ خیر، حتی اگر چک صیادی هم نباشد امکان دریافت کد رهگیری رو دارد. چک صیادی با چک غیر صیادی تفاوتش فقط در حال حاضر در یک مورده، اونم اینی که چک غیر صیادی رو نمیشود از طریق همینی که عموما مردم میگن که بریم چک رو به حساب بخوابونیم یا کلر کنیم، خب، یا چکاوک کنیم. این چک هایی که صیادی نیستن رو امکان این که برید در بانک خودتون بسپارید به حساب که به قول معروف وصول کنید دیگه وجود نداره. غیر از این تفاوت با هم دیگه تفاوتی ندارن. بنابراین اجرایی ماده 23 هم که الان جلوتر خدمتتون عرض میکنم رو چک های عادی امکان پذیر. نکته بعدی شاه
احسن، نکته بسیار مهم و کاربردی رو فرمودید که برای خیلی از عزیزان سوال هست که چک هایی که صیادی نیستن و مال قبلن، چون الان دیگه بانک دیگه فقط چک صیادی میده ظاهرا دیگه، درسته؟
بله.
اونایی که از قبل چک دارن اگر چکی صادر بکنن میتونن از امتیازات این قانون استفاده کنن؟ پاسخ اینه که گواهی عدم پرداختش طبق این قانون کد رهگیری میخوره و میتونن از مزایای این قانون از جمله اجرا از طریق دادگستری استفاده بکنه.
کاملا همینطوره، فقط باید بعضا اگر چک قدیمی باشه ممکنه که بانک به صورت آنلاین، چون الان دیگه تقریبا بانک ها این کد رهگیری رو به صورت آنلاین همون لحظه صادر میکنن، ممکنه با 24 ساعت تا یک هفته تاخیر این کد رهگیری رو بدن، غیر از این نکته دیگه ای نداره. خب آقای دکتر شاه بیل،
دکتر نورتون یه کم کم شد، ما
نور
ابتدای فرمایشات یه حاله نوری داره صورتتون میدیدیم، الان دیگه اونو نمیدیم.
نمیدونم از مشکل از کجاست، ولی من
اشکال نداره، ادامه بدیم.
نور اتاق تغییر نکرده، یه خورده حالا میچرخونم که خدا هم احساس میکنم که نور شده، اما
آره یکم تاریک شد صورتتون.
آره اشکال از چیه، حالا همزمان با یه گوشه دیگه هم میخواد امتحان کنم، شاید که
نه
کیفیت
میخواد چراغ قوه اونو بندازی تو صورت.
نه اینا دیگه نور خداییه، با چراغ قوه اینا درست نمیشه. اینم نور گوشی بندازم در این حالت
یکم بهتر شد، اگه خودتون اذیت نمیشید یکم بهتر شد.
نه خب خدمت شما عرضم که نکته دیگه که باید خدمتتون اشاره کنم بحث ماده 5 مکرر قانون چکه. خب در ماده 5 مکرر قانون چک شاه بیت قانون جدیده ما 5 تغییر بسیار مهم رو شاهد هستیم که مهمترین تغییرات قانون چک در همین ماده عنوان شده. یکی از تغییراتش اینه که آقای دکتر این قانون جدید حتما تصریح داره که به فوریت بدون اینکه هیچ معطلی وجود ایجاد بشه باید بعد از اینکه چک برگشت خورد اسامی اون افرادی که چک رو صادر کردن به بلک لیست بانک مرکزی بره و اون مهلتی که قبلا 10 روزه بود و 10 روز فرصت داشتن برای اینی که ارسال به بلک لیست بانک مرکزی بشه اون کلن منتفی شده، یعنی الان چک شما برگشت بخوره فرد ظرف 24 ساعت در کلیه شبکه بانکی شما به عنوان یک فردی که چکتون برگشت خورده شناخته میشید. نکته دوم اینه که محرومیت ها، تمام محرومیت ها 24 ساعت بعد آغاز میشه. من یه خورده این فرمودی تاریک شده ذهنم رو مشغول کرد به خودش، فکر میکنم منم کاملا دارم احساس میکنم، اجازه فرمود یه لحظه چک بکنم ببینم که چه اتفاقی افتاد، این چراغا رو یا تغییر بدم شاید درست بشه، ببخشید. نمیدونم بهتر شد آقای دکتر؟
یکم بهتر شد بله.
خدمت شما عرضم که خب عرض کردم بعد از اینی که یه چک برگشت میخوره ما 4 محدودیت و محرومیت رو به قید فوریت و به ظرف 24 ساعت در مورد دارندگان چک باید اعمال کنیم. اینها دیگه حق افتتاح حساب جدید ندارن، کارت بانکی نمیتونن دریافت کنن، LC و خدمات ارزی نمیتونن دریافت کنن، ضمانتنامه بانکی نمیتونن بگیرن، تسهیلات نمیتونن بگیرن و مهمتر از همه کلیه حساب هاشون به میزان مبلغ چک تا سقف اون مبلغ چک باید در کلیه بانک های کشور مسدود بشه. این قسمت رو بانک مرکزی هنوز نتونسته اجرایی کنه اما یه بخشنامه داده، گفته هر وقت یه چکی برگشت خورد بانک مکلفه که از سایر حساب های اون فرد در همون بانک چک شما رو چیکار کنه، پاس کنه. اینو متاسفانه مردم آگاهی ندارن و خیلی از بانک ها هم اجرایی نمی کنند. این جزء حقوق مسلم افراد، من محترم درخواست دارم ما باید بانک مرکزی رو مجبور کنیم که به تکالیف خودش بر اساس قانون عمل کنه. 2 سال گذشته اگر بهش فشار نگیم داشت، بنابراین فشار بیارن دوستان که بانک مرکزی رو
یه مقدار ارتباطمون بانک مکلف از سایر حساب ها مبلغ داره و پرداخت بکنه به دارنده که در عمل فرمودید خیلی از بانک ها رعایت نمی کنن و متقاضیان باید پیگیری کنن تا بخشنامه عمل بشه. حالا آقای دکتر دو تا مورد
آقای دکتر تاری، من صدای شما رو ندارم متاسفم. آقای دکتر من صدای شما رو ندارم متاسفانه. آقای دکتر طارق من تصویرتون رو دارم، صداتون رو ندارم فقط. آقای دکتر طارق من صدای شما رو ندارم. صدای شما رو من ندارم، مثل اینکه بقیه کسایی هم که دارن رو دنبال میکنن پیام میدن که صدای شما قطع شده، میخواد یه مرتبه خارج بشید دوباره وارد شید. صدای شما قطع شده. من صدای شما رو ندارم. من صحبت کنم؟ من صحبت صدای منو دارن؟ چشم. خب پس من ادامه میدم. اگر که صدای منو دوستان دارن به تایید بدن. بله. خب خدمت شما عرضم که به اینجا رسیدیم که باید عزیزان وقتی مراجعه میکنن به شعب بانک ها حتما درخواست کنن که حساب های افراد از سایر حساب های افراد این پول برداشت بشه و بهشون پرداخت بشه. این تکلیف رو حتما الان بانک مرکزی چون اعلام کرده که یعنی متن قانون میگه حساب ها مسدود بشه، اما بانک مرکزی با استناد به وکالتی که از مشتریان دریافت کرده در دستورالعمل حساب جاری افراد رو مکلف، بانک ها رو مکلف کرده از حساب های پشتیبان یا جایگزین این پول رو برداشت کنن و به افراد بدن. بنابراین این رو باید فشار بیارن با مراجعه بانک ها که بتونن بچه جگشون رو از سایر حساب ها برداشت کنن. یه نکته بعدی که من باید حتما بهش اشاره کنم و خیلی خیلی در مورد سوال میپرسن، وکالت بیشتر در مورد چک های اشخاص حقوقی مطرحه که این چک ها سوال میپرسن که کیا باید در بلک لیست بانک مرکزی برند و آیا در چه قالبی میشود علیه اینها شکایت کرد. یکی از ابداعات قانون جدید در تبصره ذیل ماده 5 مکرر اینه که کلیه محرومیت هایی که خدمتون عرض کردم، محرومیت های چارگانه، علاوه بر صاحب حساب در مورد امضا کننده چک هم نافذ و جاری خواهد بود. در واقع اسم وکالت یا نماینده که معمولا صاحبان امضای مجاز هست، اسم اینها هم در خدمت شما عرضم که اون گواهی عدم پرداخت درج میشه. گواهی عدم پرداخت درج شد، در بلک لیست بانک مرکزی تمام محرومیت ها در مورد اونها اجرا میشه و خروج این افراد از هیئت تأسیس در خروجشون از بلک لیست بانک مرکزی نخواهد داشت. تا خرداد 97 به این صورت بود که اگر که کسی از شرکت چکی رو امضا میکرد و بعدا از شرکت خارج میشد دیگه نداشت. به خاطر همین آقای دکتر طاهری تا خرداد 97 اگر که فردی به نمایندگی از شرکت چکی رو امضا کرده باشه، بانک مرکزی قاعدتا ما از بلک لیست الان خارجش کرده باشه، فرد امضا کننده خارج. اما از خرداد 97 به این ور و به ویژه با قانون جدید، پایان مدت تصدی در شرکت تأثیری در خروج لیست ندارد. وقتی اسم اینا تو بلک لیست رفت، امکان تمام اون محرومیت شامل حالشون میشه. حساب های مدیران شرکت هم که چک رو امضا کردن تا سقف مبلغ چک باید که مسدود بشه. نکته که باید الان کنار این ماده ما بذاریم، یعنی که قانون چکه که اونجا میگه صاحب حساب و صادر کننده متضامنن مسئول باز پرداخت چکن و اجرایی علیه هر دو صادر میشه. بذار کنار اون ماده، ماده 19 میگه اگر خواستید اجرایی بگیره هر دو، ماده 5 مکرر محرومیت ها هم علیه هر دو اعمال میشه و خروجشون تأثیری نداره. یه نکته در اساس دستورالعمل حساب جاری سال 97 قبل از سال 97 که اعتبار ابلاغ کرده بود، مدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره هم اسمشون در بلک لیست بانک مرکزی میرفت، اما قانون جایی صرفاً شرکت و امضا کنندگان من امضای مجاز یا مدیرانی که چک رو امضا نکردند دیگه در بلک لیست بانک مرکزی نمیشینن. این هم نکته مهمی بود که باید خدمتتون عرض میکردم. یکی دیگه از ابداعات مهم که باز در ماده 5 مکرر اومده آقای دکتر اینه که یکی از مواد مهم قانون چک مارده قانون چکه. ماده 14 میگه که اگر که شما چکتون مفقود شد، سرقت شد، خیانت در امانت شد یا کلاهبرداری در موردش صورت گرفت، می توانید برید دستور عدم پرداخت بدید به بانک. وقتی که دستور عدم پرداخت دادید به بانک، ظرف یک هفته می توانید اگر رسماً این کار کردید گواهی تسلیم شکایت نزد مرجع کیفری رو به بانک ارائه کنید. اگر این اتفاق افتاد، چک وقتی بخواد برگشت بخوره، علت برگشت چک قید میشه گواهی عدم پرداخت به دلیل اعمال ماده 14. خب یه اختلافی که بود این که وقتی که خود من دستور میدم که چک من پرداخت نشه، آیا باید اسم من در بلک لیست یا محرومیت های قانون چک در مورد من اعمال بشه یا نه؟ قبلا تشتت آرا وجود داشت. قانون جدید چک تصریح کرده که حتما اگر کسی اعمال ماده 14 کرد و چک به دلیل اعمال ماده 14 برگشت خورد، نه اینکه چک برگشت بخورد بعد شما بری اعمال ماده 14 کنی، اون اثر اعمال ماده 14 اگر برگشت بخورد، در اون صورت هیچ کدوم از این محرومیت های قانون چک شامل حال اون فردی که اعمال ماده 14 کرده و خودش دستور عدم پرداخت نسبت به چکش رو داده اعمال نخواهد شد. پس حسابش مسدود نمیشه، میتواند تسهیلات بگیره، میتواند کارت جدید بانکی بگیره و میتونه خدمات ارزی بگیره. تنها نکته ای که باید اشاره کنم، بر اساس تبصره ذیل ماده 14 فقط حساب جاری به میزان مبلغ چک مسدود میشه و سایر حساب ها مسدود نخواهد شد. این هم باز دوباره نکته مهمی بود که از ابداعات قانون چکه. آقای دکتر، من چهره ماه شما رو میبینم ولی صداتون نمیشنوم، اینجوری خیلی خلاصه سرد شده. اختیار ده. حالا من لب خب خدا رو شکر این قبول قرار نبود ما رو تنها بذار رفیق نیمه راه بشید شما. خب خدمت شما عرضم که خب از این ماده آخرین ابداعی هم که داره مهمه، نحوه رفع سوه که نحوه رفع در ماده 5 مکرر اصلا رفع سو اثر از چک رو در قانون چک نداشتیم، در دستورالعمل حساب جاری داشتیم. برای اولین بار قانونگذار نحوه رفع سو اثر از چک رو آورده داخل کرده بر قانون چک. اینجا دو تا تغییر نسبت به قبل داد. میدونید که راه های رفع سو اثر از چک اینه که شما لاشه چک رو ببرید، رضایتنامه محضری یا رسمی به بانک بدید، دادنامه قطعی بگیرید یا نامه از اجرای احکام یا خدمت شما عرضم که اجرای ثبت بگیرید که عملیات اجرایی در مورد این چک خاتمه پیدا کرده. یک شیوه جدیدی که یک شیوه که قبلا وجود داشت بود که مبلغ چک رو بلوک کنید، شما یعنی چکتون برگشت میخوره، همین فردا برید پول رو مسدود کنید به میزان مبلغ چک، از حساب شما رفع سوء اثر میشه. قدیما میگفت پول باید 24 ماه بمونه، 2 سال بلوکاژ بمونه، الان میگه که 1 سال بمونه کافیه. نکته دوم، یه تغییر مهم دیگه، قبلا میگفتش که چک 7 سال ازش بگذره اتوماتیک رفع سوء اثر میشه، الان تغییر پیدا کرده میگه 3 سال از چک بگذره، سپری شدن مدت 3 سال از گواهی عدم پرداخت منوط به عدم شکایت حقوقی یا کیفری توسط دارنده. خب ما هستش که با همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی و از عزیزانی که زحمت کشیدن سامانه هایی در اختیار که الان بانک ها میرن وارد سامانه سنا رو وارد، اگر که شکایت صورت نگیره. حالا یه سوالی که پیش الان چه شرکت برگش خورده و ما میخواییم که از اون چک رفع سوء اثر کنیم، آیا باید در سامانه صنایع علاوه امضا و مدیران هم استعلام بگیریم بر رفع سوء اثر یا نه؟ اینجا به نظر میرسه که اگر که بخوایم رفع سوء اثر برای مدیران باشد باید اونا هم بگیریم، یعنی در سامانه صنایع خود ملی مدیران هم استعلام بگیریم، اگر نه فقط یه نیازی به گرفتن استعلام، چون که هم ماده 19 هم ماده 5 مکرر متضامنا کنار مسئول میدونن که این نکته هم نکته مهمیه. آقای دکتر شما سوالی ندارید؟ خدمت شما عرضم که ما خلاصه صحبته. یه نکته دیگه که من باید باز اشاره کنم ارادتمندم، بحث ماده 6 قانون چکه. ماده 6 قانون چک، قبل از اینکه واردش بشم یه نکته رو عرض کنم، ما در مورد چک تضمینی هم نه در قانون چک بلکه بر اساس مصوبه سران سه قوه یک تغییراتی رو از با هفت داشتیم. الان دیگه چک تضمینی شما مراجعه بخواید بکنید دریافت کنید، فقط امکان صدور چک تضمینی در وجه ذینفع وجود داره و زهر نویسی چک تضمینی کلا الان ممنوع شده. وقتی شما چکی رو قبلا مثلا چکی رو در وجه تضمینی در وجه خودتون میگرفتید میرفتید دفترخونه، بعد اعلام میکرد میبینید که معامله به هم خورده، اون چکی به فرد تحویل نمیدید، میخورد پشتش دو تا یه امضا میکردید منتقل میکرد در وجه همون فردی که فروشنده ملک به شماست و ذینفعه چک تضمینی رسانه که مرتفع بشه، که با ابطال چک قبلا میگن اگه بخواد ابطال کنید باید ذینفع و درخواست کننده با هم به بانک مراجعه کنن. الان در حال حاضر میگن که صرفا با درخواست فردی که درخواست کرده برای صدور چک تضمینی امکان ابطال چک و دریافت که فروشنده است میگیرید، بعد میرید تو دفترخونه معامله نشود برمیگردونید بانک پولشو میگه، لازم نیست اون فردم بیاد داخل شعبه این کار. یک نکته ای که باید خدمتتون عرض کنم بحث مفقودی چکای تضمینی. آقای دکتر مفقودی چکای تضمینی میدونید خیلی افراد میگن چک تضمینیشون دارن میگن دفترخونه گم میشه. خب اینجا بعضی ها میگفتن که ابطال چک تضمینی یک روال این بود دیگه، محاکمی که با سواد باشن و حالای خورده بخوان مطلب خشخاش بذارن معمولا نمیپذیرند، میگن ما ابطال چک تضمین بپذیریم. اینجا چون قانون چک و تجارت ساکت در مورد چک، ما مجبوریم که به قانون برات یعنی قوانینی که ما دیگه در مورد برات هست رجوع کنیم، و در مورد برات هم اونجا میگه که اگر گم بشه از طریق نسخه المثنا باید وجهش دریافت بشه. بنابراین اینجا میگن که شما باید دادخواست مطالبه وجه یا مطالبه نسخه المثنا رو بدید. شما در چک نسخه المثنا نداریم، همون نسخه مقول معروف درخواست مطالبه وجه بیشتر متعارفه از طریق نسخه المثنا. این دادخواست خارج از نوبت رسید از نظری مشورت اداره حقوق قضایی، لازم دل بچه چک رو به عنوان هزینه دادرسی شما پرداخت کنید. یه نکته دیگه که باید حتما بهش اشاره کنم اینه که اگر که بر اساس ذینفع چک و درخواست کنید با هم به شعبه بانک مراجعه کنن و اعلام کنن که این چک ازش بود و اعمال ماده 14 عدم پرداخت چک توسط برای چک های تضمینی امکان پذیر نیست، می توانن با توافق همدیگه وجه چک رو از بانک دریافت کنن و نیازی به ارائه دادخواست به مراجع قضایی وجود نداره. یک نکته دیگه ای که خدمت شما عرضم که باید عرض کنم همون ماده 6 بود که چک ها قراره که انشالله از امسال که دستورالعمل حساب جاری ابلاغ میشه سه تغییر داشته باشن. اول این که 3 سال از تاریخ دریافت دست چک، یعنی روی چک ها تاریخ اعتبار می نویسن، 3 سال از تاریخ دریافت دست چک بیشتر اون چک شما اعتبار نخواهد داشت. یعنی چی؟ یعنی چکی که شما دریافت میکنید 3 سال از تاریخیه که دست چکتون رو از بانک دریافت کردید. بنابراین اگر مثلا سال 99 میرید دست چک میگیرید تا سال 1402 این چکا اعتبار داره. سررسید چکاتون نمیتونه 1403 باشه، تا 1402 فقط باشه. اما اینی که دارنده کی میره وصول میکنه چکو محدودیت زمانی نخواهد داشت. نکته دوم اعتبار سنجی میکنن، میگن آقای دکتر طاهری عضو هیئت مدیره کانونه، اعتبار خیلی بالایی داره، خدمت شما عرضم که به بالا میدن تا اینی که خدمت شما عرضم که یه فردی که مثلا فرد عادی هست دریافت میکنه، شما میتوانید اون اعتباری که دارید رو در طول مدتی که دست چکتون رو دارید کل اون اعتبار رو در طول اون مدت میتونید که دریافت کنید. اما تا زمانی که مثلا فرض کنید به شما اعتبار میدن 10 میلیارد تومان بر اساس دست چک 20 برگی که دارید، اولین چک 10 میلیارد تومانتون رو خرج میکنید، تا چک اولتون پاس کنه استفاده از برگه چک دوم رو ندارید. اینو کجا بانک مرکزی چک میکنه؟ گفتم دیگه صدور چک میخواد سیستمی بشه، تو سیستمون نمیده، یا چک اولتون یا دومتون برگشت میخوره. تا زمانی که چک اولی دومتون برگشت خورده دیگه امکان صدور چک های بعدی رو نخواهید داشت. اینم نکته بسیار مهمی است. یه چک به درد افرادی میخوره مثل بنده که مثلا چکاشون رو میکنن. اینطور مواردی که افراد استفاده متداول که خودتون بالا بره و اینها چیکار میکنه اعتبار سنجی، یه چک راحت بشه دیگه دست چک اذیت نکنید. شما سوالی ندارید؟ میکنم هرچی انتقاد داشته باشن از شما راحت میتونم انجام بدم. در پیج شما خلاصه شما هم ساکت اونجا نشستید. آقای خلاصه قربانزاده و دوستان شما جاشون خالیه که اینجا خلاصه اینطور فرصتی پیدا کنن بتونن که از شما نقد کنن و شما همینجوری بشینید لبخند بزنید. خب آقای دکتر، نکته آخر هم که تغییرات هست ماده 21 که میگه که 2 سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون، یعنی 21/9/99، افراد ورشسته موثر از پرداخت محکومان به و دارای چک برگشتی از دریافت دست چک محروم خواهند شد. همچنین افرادی که وکالت نمایندگی از اونها این چک کار صادر کرده باشند. استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک رو هم و اینی که 3 سال اخیر کدوم چکاش برگشت خورده رو شما که دریافت کننده چک هستید میتوانید دریافت کنید. اون بحث نحوه صدور و زهرنویسی رو خدمتون عرض کردم. زهرنویسی و صدور چک در وجه حامل بر اساس قانون. حالا اینی که بانک مرکزی آیا زیرساخت‌های لازم رو فراهم کند یا نکند، آیا دکتر یه حرفه، ولی این رو به نظر من جامعه حقوقی باید به عنوان یک مطالبه بخواد و دنبال اجرای شده. ما دیگه چه که در وجه حامل سیستماش هم راه نمیندازه، قانون این رو به عنوان تکلیف ابلاغ کرده و روزنامه رسمیش منتشر شده و لازم الا اجرا هم باید عزیزانی مثل شما تو مصاحبهاتون و اینا حتما مطرح کنید که ما از آذر ماه امسال دیگه امکان صدور چک در وجه حامل نداشته باشیم. حالا سیستم را نیفتاده اشکال نداره، اون بخشش که سیستمیه بمونه بعدا اجرایی بشه، اما این بخشش که سیستم میخواد چک در وجه حامل دیگه صادر نشه. نکته آخر هم ماده 23 قانون چک که دوستانی که قانون جدید رو اومدن نوشتن، اومدن گفتن که خب ما بر راه‌های وصول چک شکایت کیفری داریم که اینقدر سخته که اصلا امکان پذیر نیست. یه مطالبه وجه داریم که اگر شما بخواید مطالبه وجه بدید یه 2 سالی حداقل باید تو دادگاه ها بدوید. یه اجرایی ثبتی داریم که اونم اینقدر استثناء و شرایط خاص داره، علیه زهرنویس و ضامن نمیشود چه شرایطی باید چک چه شرایطی داشته باشد که حالا خود شما استادید. از اون باب این را هم که با دشواری های مواجهه، یک اومدن یه شیوه جدید ابداع کردن، اجراییه با ارائه درخواست به دادگاه که اونجا میگه صادر کننده یا صاحب حساب یا هر دو درخواست صدور اجراییه کنید، مشروط یعنی در متنش قید مشروط نباشه و چک بابت ضمانت در متنش قید نشده باشه. ببینید اینا با اون بحث کیفری فرق میکنه، اون دوتا در متن نیست، ایجا حتما میگه در متن اینطور باید باشه. سه، اعمال ماده 14 نشده باشه. اگه این سه شرط داشته باشه میتوانید درخواست و کد رهگیری هم داشته باشه از دفتر دادگاه شما درخواست صدور اجرایی کنید. درخواست صدور اجرایی که کردید، اینجا در متن قانون اومده بود که بابت اصل و خسارت تأخیر تادیه میتونید مطالبه کنید و اموال فرد رو توقیف کنید. شورای نگهبان از اون باب که به خسارت تأخیر تادیه انقل داره، خسارت تأخیر تادیهش رو ایراد گرفت، برگردون مجلس. مجلس به جای که اصرار کنه حذف کرد و در واقع ماده ابتر موند. الان صرفا به میزان اصل می توانید شما اصل مبلغ چک درخواست صدور اجرایی کنید، بدون نوبت، بدون هیچ تشریفاتی اموال فرد رو توقیف کنید. حتی اگر طرف بعد از درخواست اجرایی شما بره اعمال ماده 14 کنه، این اعمال ماده 14 اش مانع از صدور اجرایی و توقف عملیات اجرایی نخواهد شد، مگر اینکه حالا یه سری شرایط و استثناءات خاص قانون براش در نظر گرفته، که این نکته هم حالا جای تأمل داره. پزینه ای که الان دادگاه میگیرن اینجا هم تقریبا نیم عشر اجرا باید پرداخت بشه، اما بر اجرای ثبتی چیه؟ اینی که مالی و اعمال ماده 3، یعنی که شما میتوانید اعمال ماده 3 کنید، این به قول معروف امتناع از پرداخت زندان و مجازات هایی که مطرح شده در قانون محکومیت های مالی رو دنبال کنید، که در اجرای ثبتی این مزیت برای شما وجود نداره. این در واقع الان با توجه به اینکه خسارت تأخیرش حذف شده، تنها مزیتش حقوقی قوه قضاییه هم، چون در این خطر مشورتی در مورد این صادر کرده. این مهمترین تغییرات قانون چک بود که خلاصه در خدمتتون بنده خیلی مختصر عرض کردم. حالا انشالله به صورت مفصلتر اگر لازم بود در لایف های بعدی در خدمت شما هستم و ارائه خواهم کرد. آقای دکتر در خدمتم.
سلام دکتر جان. آقا ممنون، خسته نباشید. تشکر میکنم. علت این که بیرون نرفتم و نیام فرصت دارید؟
بله در خدمتم.
من الان خیلیش میکنم با من گرام خدمت کنم.
بله قربان.
در ریکوه کنید. ممنونم.